سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی چون؟
امیدوارم، تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چه ما را خوش گذاره.
شما خل آب و هوای خوبی دارین، کوهای بلند، جنگل های سرسبز، دریا دارین.
سی رفیزه بیدید در میزه سفری
من از بنده بگم خوشحالمون بیه شهر ما
چی دنگوشتان خالیه حتما تشریف بارن خیلی خوشحال
ایران گشت
بسم الله الرحمن الرحیم و با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید از این هفته در مجموعه ایران گشت و معرفی باغ‌های ایرانی می‌پردازیم باغ ایرانی همواره موضوع جذابی برای بررسی از زوایای گوناگون ظاهری و معنایی بوده است و تأثیر بسزایی در جنبه‌های مختلف هنرهای ایرانی داشته است اهمیت این باغ‌های زیبا تا آنجاست که بنیاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو 9 باغ معروف ایران را در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت کرده است. از شما دعوت می‌کنیم در این مجموعه برنامه با ما و گشت و گذار در باغ ایرانی بیایید. باغ فضای خرم و رنگین متشکل از آب، خاک، نور، گیاه و همچنین فناوری، ذوق و احساس انسان است که در تناسب با شرایط محیط آراسته و پیراسته شده است. بدیهی است در شکل یابی باغ، ذوق، سلیقه، مهارت، فرهنگ و تصمیم انسان نقش اساسی دارد. واژه باغ به شکل‌های بیش و کم یکسان در زبان‌های فارسی میانه یا پهلوی ساسانی، مانوی، سغدی، اوستایی، سانسکریت، خوتنی، ارمنی و آرامی به کار رفته است. این همه نشان دهنده تاثیرگذاری باغ ایرانی حتی در زمینه نام در دیگر زبان‌ها و فرهنگ هاست. نام دیگر باغ در فارسی پردیس است که در قرآن معرب آن یعنی فردوس آمده است. در دوره هخامنشیان در صده‌های 6 تا 4 قبل از میلاد واژه پایریدازا به صورت پارادیوس به زبان یونانی راه یافته و از آن زبان به معنای بهشت به زبان‌های اروپایی چون فرانسه و انگلیسی وارد شده در زبان فارسی به شکل پردیس و در عربی به صورت فردوس باقی مانده است. ایرانیان از زمانهای گذشته توجه خاصی به طبیعت داشتند چنان که در آیین‌های گوناگون به تکریم طبیعت می‌پرداختند در آن عصر طبیعت و مظاهر آن سمبل کمال‌های مطلوب انسان شناخته می‌شد نقوش مربوط به گل و گیاه در نخستین آثار کشف شده و ویژه در ظروف سفالی که ماندگارترین یادگارهای کهن مرزبوم ایران بودند نشان دهنده تأثیر طبیعت و جلوه‌های آن بر باورها و حتی زندگی ایرانیان است سفالینه‌های دوره ایلام در هزاره‌های 3 تا 1 پیش از میلاد نقوش گیاه، پرنده، حیوانات و آبگیر را بر خود دارند. تصاویر حیوان و انسان شکل‌های دایره و مربع و نقش‌های چون کوه، آب مواج، خورشید و ماه از رایج‌ترین مواد تصویری در هنر ایران پیش از ورود آریایی‌ها بودند. پاسداشت طبیعت نزد ایرانیان باعث می شد تا باغ را همانند جلوه‌ای از بهشت آرمانی به گونه زیبا بسازند و در ساخت آن بیشترین تأثیر را از طبیعت ایران و آموزه‌هایی که درباره آن ارائه می شد بپذیرند. این امر تا بدان اندازه تأثیرگذار بوده است که امروزه نمی توان در یک باغ ایرانی باورهای فرهنگی و طبیعت ایران را از هم تفکیک کرد. با پذیرش دین اسلام از سوی ایرانیان، جهانبینی اسلامی بر فرهنگ ایرانی تأثیر بسزایی گذاشت. در آیین اسلام طبیعت از یک سو بستر زندگی و رشد انسان خوانده می شود و سوی دیگر مجموعه مملو از نشانه ها و آیات الهی است که با دقت و تدبیر دارانها می توان حقایق هستی را بهتر دریافت. فرهنگ اسلامی طبیعت را به مثابه راه و نشانه می شناسد که می توان از طریق آن به حقایق بالاتر دست یافت. آداب دین اسلام به گونه جدا نشدنی با طبیعت گره خورده است. چنان که اوقات نماز بر مبنای حالات طبیعت و وضعیت خورشید و ماه تنظیم شده است. توجه به عناصر طبیعت در میان آیات قرآن آنقدر جلوه‌گر است که بسیاری از سوره های قرآن کریم با اسامی عناصر طبیعی یا حالاتی از آن نامگذاری شدند، مانند بقره، نمل، لیل، قمر، فجر، زلزله و بسیاری سوره های دیگر. نقوش بکار رفته در انواع هنرها چون معماری و سفالگری ایران پس از اسلام نیز و خصوص در قرون نخستین اسلامی از عناصر طبیعی و گیاهی الهام گرفته و جلوه‌گری باغ و بستان با شکوه ترین تصویرها را در این زمینه رقم زده است. آب نیز در اسلام عامل زندگی و پاکی و آمادگی برای نیایش حق و وضو گرفتن به شمار می رود و آلوده کردن و هدر دادن آن گناهی بزرگ محسوب می شود. قرآن در آیه 30 از سوره مبارکه انبیا آب را نعمت الهی و مایه حیات برمی شمارد که هستی از آن زاده می شود.
میدونین شما اطلاع دارید که باغ در واقع با این چیزی که ما میگیم باغ ایرانی، حالا اوپن گاردن یعنی باغ گسترده، و چیزی که به طور معمول ما میگیم باغ ایرانی، حداقل 25 قرن هست که در این سرزمین ظاهر شده، خلق شده و بعد زندگی کرده و ادامه پیدا کرده و خیلی از جاها در حقیقت محیط کالبدی معماری و شهرسازی ما رو اصلا ساماندهی کرده. یعنی یک مدل فکریه که خیلی فراتر از فقط همون عرصه‌ای که فعلا به عنوان باغ شناخته میشه در افکار عمومی هست. در واقع من باغ ایرانی رو یک مدل فکری میدونم، یه مدل شکل دهنده به محیط زندگی. از این جهت فکر میکنم با توجه به آثاری که داشته و شکلی که به زندگی ایرانیان حداقل در طول 25 قرن یعنی از 2500 سال پیش تا الان داده، باعث میشه که ما خیلی به جرئت بتونیم بگیم یه شاهکار هست. نکته خیلی مهم که باعث میشه که این مسئله رو ما شاهکار باغ ایرانی بدونی که واقعا از قبلی لطفا صبر کنیم روش، از مقیاس معماری تا بلافاصله خواهیم دید، تا از در واقع از درون فضا تا بیرون، تا مقیاس معماری تا بین معماری و شهر و تا شهرسازی رو این ایده داره شکل میده و نه فقط در یک دوره تاریخی بلکه به صورت یک الگوواری که حرکت میکنه و از حداقل چیزی که ما میدونیم از زمان هخامنشیان و حتی چه بسا ایده هایی که روی سفالینا پیدا شده پیش از اون، و این مثل یه مدل فکری در تمام ادوار تاریخی زندگیش ادامه پیدا میکنه و به همه چی شکل میده. یعنی ما در واقع تغییر ویژگی های معمارانه رو در دوره های مختلف تاریخی معماری و شهرسازی ایران آشنا هستیم هممون، اما جالبه که این الگوواره تقریبا بدون تغییر جدی یا بدون تحول جدی ادامه پیدا میکنه. میشه گفتش که ما اگر تو نگاه اولمون راجع به نظام کالبدی باغ ایرانی تأملی بکنیم، پس میتونیم بگیم که ایده فراگیری از معماری تا شهر رو در طول تاریخ داره. اما اون الگوی ذهنی این که نزدیک باشیم به درخت، آب و بهره ببریم از حضور گیاه، آسمان، آوای خوش، رایحه خوش و غیره، در قالب کوچکتری میاد میشه در واقع حیات. و حالا شما دیگه راجع به حیات خیلی اطلاع دارین که مدل ساماندهی یا ماشین نظم دهنده به تمام معماری و شهرسازی ما از حالا بخشای زیادی از ایران به خصوص مناطق مرکزی در حقیقت این حیات درونی همه جا میبینید حضور داره دیگه، از خانه تا مسجد، مدرسه تا کاروانسرا تا همه جایی که شما میدونی. بنابراین اون ایدهه به راحتی داره توی مقیاس‌های مختلف به ما جواب میده، اون ایده حضور در واقع طبیعت کنار محیط زندگی ما. لطف میکنید بعد رو. و بعد خب همونطور که گفتم و تصویر بعدی، پس از نظر کالبدی این مسئله وجود داره و واقعا یک باغ ایرانی ایده منعطف و قابل درک در وسعت‌های گوناگون است. این مسئله باغ ایرانی ایده‌ای که به راحتی منعطف سطوح مختلف داره در واقع اون کیفیت فضایی رو به وجود میاره.
عزیزان شنونده، چنان که مطلع هستین تمام ادیان الهی انسان را موجودی می‌دانند که از بهشت رانده شده است و زمانی نیز در صورت عمل به آموزه‌های الهی به بهشت موعود باز خواهد گشت. اما انسان به سبب دوری از بهشت و آرزوی دیرینه زندگی در آن در دوران مختلف سعی داشته است که محیط زندگی و حیات این دنیا را به شکل بهشت درآورد و به سبب این تلاش ها بوده که باغ یکی از شاهکارهای انسان به وجود آمده است. در باورهای دینی و مذهبی ایرانیان پس از اسلام، پردیس یا فردوس که در معنای باغ به کار می رفت در معنای بهشت نیز کاربرد داشت و آن را مینو نیز نام می نهادند. در زبان یونانی و از آن پس در دیگر زبانهای اروپایی واژه برگرفته از واژه پردیس به معنای بهشت و باغ بهشت به کار گرفته شد. دین اسلام مؤمنان را به بهشتی وعده می دهد که در آن به جاودانگی زندگی کنند. بهشتی که به مسلمانان وعده داده شده است مکانی است با چشمه های روان، دره های خرم، تخت های زرین و مرصع، باغ ها در طبقات مختلف، پلکان های پیاپی، دروازه های متعدد برای ورود به باغ ها و فضاهای بسیار باز، کاخ هایی از زر و یاقوت و درخت هایی با شاخه های پر از میوه. بهشتی که در آیات قرآن و مؤمنان وعده داده شده به عنوان الگوی ایدئال و آرمانی هنرمندان مسلمان ایرانی در خلق آثار معماری و شهرسازی قرار گرفته است. این معماران تلاش کردند تمثیل عینی از بهشت را در این دنیا خلق کنند. استفاده از شیوه طبیعی زمین و بنا نهادن کوشک بر بلندترین نقطه را میتوان تمثیلی از فردوس در بهشت دانست. غرفه های بهشتی از دیگر عناصر بهشتی هستند که به عنوان خانه بسیار زیبا در بلندی قرار دارند و در آن دریچه هایی است. یکی از مظاهر زیبای تصویر بهشت که 38 بار در قرآن کریم به کار رفته است، باغ‌ها و بوستان‌هایی می‌باشد که در زیر آنها جوی‌های آب جاری است. همان تعبیری که ایرانیان در قنات یا کاریز به کار بردند. قرآن کریم با تکیه بر تصاویری که انسان از سرسبزی و خرمی طبیعت دارد، بهشت را در جهان آخرت توصیف کرده است و معماران مسلمان با عنایت به این توصیف‌ها بهشت‌هایی را در این جهان فناپذیر ساختند. باغ در سرزمین‌های گرم و خشک آیتی از سرزندگی خاک و تمثیلی از بهشت در زمین است. عزیزان شنونده، به این امید که برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشد، ادامه گفتار را به برنامه آینده موکول می‌کنیم. تا آن زمان خداوند مهربان یار و نگهدارتان.